سعی کردیم در علوم ژنتیک خیلی کار بکنیم برای بالا رفتن سطح ژنتیکی دام‌های زنده، و همچنین در سال 1390 بود فکر کنم باز نمونه کشور شدیم و بالاخره الان با 60 رست گاو که شروع کردیم 900 رست الان موجودیه که 320 رست گاو دوشاست، 400 رست مولد و بقیه گاوهای گوسالا، شیرخوار و گاو نر و غیره می باشن. ما الان روزانه حدود 13 تن شیر تولید میکنیم و باید اضافه کنم که دامداری شیری در خلاف آنچه تصور میشه بر پایه کل علوم در اونجا پیاده شده، از جمله بهداشت، تولید مثل، ژنتیک و حتی جایگاه خیلی مهمه. و ما دامار دستبندی میکنیم در دستهای مختلف و همه برای خودشون جیره خاص خودشونو دارن و باید از لحاظ استراکچر و آناتومی و بهش اصطلاحاً میگن بادی سکور، اینها در حد مطلوب باشن که به رشد خوب و نهایتاً به شیردهی پتانسیالش دارن برسن. و نتیجتاً اگر ما وقتی که انتقال میدیم گاوها را از یک دسته به دسته دیگه، اگر گاوی بیماری داشته باشه حتما باید در کلینیک این مداوا بشه و یا حس بشه و بعدم به باربندها برگرده برای اینکه بتوانیم در کل ازش استفاده کنیم. باید اینم عرض کنم که جهاد کشاورزی واقعا در کل این سالها که عرض کردم از سال 1374 شروع کردم پشتیبانی بسیار عالی و خوب برای اینکه ما بتوانیم کارها را به طور در استاندارد بین المللی انجام بدیم اینا ما را حمایت کردن.
در گذشته تولید کنندگان صنعت لبنیات همه این فاکتورها را در سطح مزرعه یا سطح گله اندازه گیری می کردن، اما امروز با پیشرفت فناوری کارخانه های لبنیات حتی قادرن فاکتورهای تعیین کیفیت شیر را برای هر رأس گاو و گوسفند جداگانه نیز ارزیابی بکنن. چنین عملی با استفاده از شناسنامه دار کردن و ثبت اطلاعات هر گاو یا گوسفند انجام می گیره.
در ادامه مباحثمون با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی، داریم راجع به شیر و فرآورده‌های لبنی و استانداردهای لازم صحبت می‌کنیم. خانم دکتر در بخش اول به این مسئله اشاره کردند که شیر غنی از پروتئین‌ها و املاح و کلسیم و عمده شیری که ما استفاده می‌کنیم یا در محصولات لبنی استفاده میشه شیر گاو هست، یعنی 90% شیرها شیر گاو هستند. در پس تولید شیر و البته خوراک دام که در کیفیت شیر موثره از نظر ماده خشک و مخاطرات خانم دکتر صحبت کردن، راجع به استانداردهای حمل و نقل شیر، کارخانه، نحوه ورود دام به کارخانه، نحوه شیردوشی، دستگاه‌هایی که شیر رو از سینه دام میدوشند و همچنین زنجیره سرد که خیلی خیلی مهمه خانم دکتر صحبت کردن. اما این زنجیره سرد به خاطر اون اهمیتی که داره من خواهش میکنم بیشتر در موردش صحبت کنین. شما فرمودین که شیر یک ماده مغذیه، همونطور که برای ما ماده مغذیه، برای میکروارگانیسم ها هم میتونه یک ماده بسیار مفید باشه و میکروارگانیسم ها با ورود به این شیر که یک ماده مغذیه هست میتونن به طور خیلی سریع و لگاریتمی تکثیر پیدا کنن و باعث آلودگی شیر بشن.
بله، اشاره بسیار به جایی کردید. این کولچین اگر رعایت نشه ضررهای بسیار میزنه، هم به تولید کنندگان از منظر اقتصادی و هم به مصرف کنندگان از منظر سلامتی ایمنی و حتی مصرفش در واقع. و خیلی باید بر مبنای همین آیین کارها و استانداردهایی که در این زمینه هست رعایت اون در واقع شرایطی که تعیین شده واقعا ضرورت داره. ببینید ما تو استاندارد 506 مون اساسا اختصاص داده شده به نگهداری شیر و فراورده های اون در سردخانه ها و اون دمایی که اینها باید داشته باشن. به طور مثال در ارتباط با دمای نگهداری شیر در دامداری و مرکز جمع‌آوری،
بله،
نهایتاً دمای 4 درجه سلسیوس رو تعیین کرده و دما و شرایط نگهداری شیر خام در کارخانه ها هم باید تا 4 درجه سانتیگراد کاهش داده بشه.
بله.
حالا این میتونه توسط اون دستگاه‌های سرمازایی که در کارخانجات وجود داره صورت بگیره. بله، مبدل‌های صفحه‌ای و لوله‌ای هستن که میتونن هم تولید گرما کنن و هم در واقع در راستای برودت و سرما استفاده بشن. دما و شرایط نگهداری شیر پاستوریزه هست، حالا با هر روشی که مورد استفاده از نظر تکنولوژی قرار میدن، باید دماش 5 درجه سلسیوس باشه. وقتی که اون فرایند سالمسازی پاستوریزاسیون رو روی شیر اعمال میکنن، نهایتا باید شیر خنک بشه و دما به 5 درجه سانتیگراد برسه.
ناگهانی یا به تدریج؟
نه، این در واقع بحث سرد کردن در صنعت، چون دمایی که اعمال میشه حدود 70 درجه سانتیگراد هستش، 72 درجه سانتیگراد هستش، این باید اتفاقا شوک سرمایی رو ناگهانی اعمال میکنن که اون بخشی از میکروارگانیسم هایی که میتوانن حالا تاب‌آوری داشتن در اون فرایند حرارتی سالم سازی از بین برن. بله، و نهایتا میرسونن به 5 درجه سلسیوس که بتونن توی این دما برای بازه زمانی اون شیر پاستوریزه رو نگهداری بکنن.
بله.
یا در مورد با ماست، باز هم بعد از تولیدش برای نگهداریش دمای 5 درجه سلسیوس نیاز هستش تا بتونه فرضاً برای 3 هفته قابل نگهداری باشه. یا برای پنیر هم به همین شکل، باید دمایی که در نظر گرفته میشه جهت نگهداریش 5 درجه باشه، به استثنای در واقع پنیرهایی که در آب نمک رسیده میشه و تولید میشن که اونجا گستره درمایی و بازه دمایی از 8 تا 25 درجه سلسیوس هستش. یعنی میگم اینقدر اهمیت داره که ما در مورد بحث رعایت کولد چین یا اون زنجیره سرد چندین استاندارد رو به اون اختصاص دادیم و گفتم اگر این موضوع رعایت نشه از ابتدا به خاطر اون فلور طبیعی که در شیر وجود داره، حالا از محیط، از پستان گاو، تجهیزات در واقع هستن، وارد شیر میشه. شیر هم یک محیط مغذی بسیار مطلوبی هست برای رشد این میکروارگانیسم ها و اینها برخیشون هم میتونن میکروارگانیسم های خطرناک بیماریزا یا پاتوژن باشن.
بله.
و بعد توی اون سالم سازی ها درسته که ما فرایند های پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون رو انجام میدیم، ولی بالاخره ممکنه که مخصوصا تو پاستوریزه کردن یه مقدار بمونه یا لاشه های اونها بمونه که اونها هم میتواند برای سلامتی مباحثی داشته باشه و باعث افت کیفی محصول نهایی بشه.
خب یه بخش کوتاه بشنویم، دوستان همینجا مبحث رو توی ذهنشون نگه دارن، باز هم در ادامه حتما با خان دکتر پیراوی همراه خواهیم بود. این برنامه از مزرعه تا سفره است و شما میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 13:10 از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو بشنوید.
سفره سالم با مزرعه سالم.
بهداشت شیر. شیر یکی از بهترین مواد طبیعی است که می تواند بسیاری از نیازهای بدن را به صورت متعادل تأمین کند. شیر و محصولات لبنی فراورده‌ای با اهمیت در برنامه غذایی هر خانوار است و به دلیل وجود ترکیباتی نظیر پروتئین، چربی، لاکتوز و املاح مختلف برای زندگی و سلامتی انسان لازم و ضروری است. بنابراین شیر مصرفی باید دارای کیفیت مطلوب و عاری از هر گونه آلودگی باشد تا هم نیازهای جامعه را تأمین و هم از انتقال بیماری‌های گوناگون جلوگیری نماید. از طرف دیگر شیر به خاطر دارا بودن همین ترکیبات مغذی یک محیط مناسب برای رشد میکروب ها به حساب می آید.
سالن شیردوشی حل به یک واحد گاوداری محسوب می شه و جایگاهی هست که روزانه 2 تا 3 نوبت گاوها به اون مراجعه می کنن و علاوه بر شیردوشی علاج بیماری ها بررسی می شن. توی سالن شیردوشی رعایت یک سری نکات اصولی و بهداشتی ضروری هست که با هم مرحله به مرحله رو توضیح میدیم. رعایت بهداشت فردی شخص شیردوش اولین مرحله در بهداشت شیردوشی محسوب میشه. پوشیدن چکمه و پیشبند، لباس تمیز، کوتاه کردن ناخن‌ها و شستن دست‌ها با آب و صابون قبل از شیردوشی ضروریه. همچنین باید از دستکش جهت شیردوشی استفاده بشه. کارگر شیردوشی نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت و سلامت دام و شیر تولیدی داره. عواملی مثل ترس، استرس و بازور آوردن دام به جایگاه شیردوشی مانع آزاد شدن این هورمون میشه و شیر کاملا تخلیه نمیشه. هر گونه اختلال در دستگاه شیردوش و عملکرد اون علاوه بر این که میتونه باعث کاهش تولید شیر و افزایش بار میکروبی بشه، میتونه باعث ایجاد بیماری ورم‌فستان در گاو هم بشه. دستگاه شیردوش عمدتا در 2 نوع ثابت و سیار هستن که در گاوداری های سنتی بیشتر از نوع ثابتش و در گاوداری های سنتی از نوع سیارش استفاده میشه. بخش های مختلفی داره دستگاه شیردوش که قسمت های ابتدایی اون خیلی مهم هست. هر دستگاه شیردوش از 4 عدد فنجانک تشکیل شده که داخل این فنجانک ها با لاستیکی به نام لاینر پوشیده شده. لاینر حساس ترین قسمت دستگاه شیردوش هست که در صورت هر گونه اختلال در عمل کردش یا سوراخ شدن یا ترک خوردگی اون میتونه باعث ایجاد ورم فستان در گاو بشه. عمل کرده این دستگاه اینجوری است که این لاینرها به وسیله یک دستگاه پولساتور یا نبساز ایجاد مکش های مکرر میکنن که این دستگاه نبساز با الگو گرفتن از مکش گوساله تعداد بین 40 تا 60 عدد مکش رو در دقیقه انجام میده. بعد از اون خرچنگی ها هستن که این خرچنگی ها کارشون این هست که شیر رو از فنجانک ها تحویل میگیرن و از طریق لوله های انتقال شیر به مخازن دریافت شیر منتقل میده. بعد از اتمام شیردوشی و جدا کردن فنجانک ها قبل از خروج گاو سرفستانک ها رو در محلول ضد عفونی کننده بوده ور میکنیم تا با ایجاد یک لایه محافظ درون سرفستانک مانع از ورود میکروب‌ها به داخل اون بشیم. همچنین باید تغذیه گاو بلافاصله انجام بگیره تا حیوان بر روی زمین نشینه. بعد از حدود 20 تا 30 دقیقه با ایجاد یک لایه ژلاتینی در مجرای سرفستانک میکروب‌ها قادر به نفوذ نیستن دیگه. نکته‌ای که باید رعایت بشه اینه که شیردوشی رو از دام‌های جوان‌تر شروع بکنید و دام‌هایی که دچار ورم‌فستان هستن رو در آخر کار و جدا از گاوهای دیگه دوشش کنید. مرحله بعدی نگهداری شیر در دما و شرایط مناسب است. با توجه به این که شیر یک محیط مناسب برای رشد میکروب‌ها محسوب میشه، باید بلافاصله بعد از دوشش دمای اون رو خنک کنیم و به حدود 4 درجه سانتیگراد برسونیم. برای این کار در گاوداری ها از دستگاه‌های فلکوله و شیر سردکن استفاده میشه. نکته‌ای که باید توجه بشه اینه که شیر سردکن ها باید از ابتدای تحلیل شیر تا انتهای تحلیل شیر روشن باشن و همزمان اون هم باید مدام فعال باشه. اگر نگهداری علوفه و سیلوها مناسب نباشه، میتونه باعث کپک زدگی اونها بشه که خود این کپک زدگی میتونه باعث انتشار یک ماده سمی به نام آفلاتوکسین توی شیر بشه که برای بدن انسان هم بسیار مضر است. بهداشت دام و جایگاه نگهداری دام از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. سطح بدن دام یک محیط مناسب برای رشد میکروب‌ها است که میتونه در حین شیردوشی وارد شیر بشه و شیر رو آلوده کنه. جایگاه نگهداری آخورا و آبشخورها باید به صورت روزانه نظافت بشن و به صورت دوره‌ای شستشو و ضد عفونی بشن. آب و خوراک مصرفی هم باید از محل‌های بهداشتی و مجاز تامین بشه. طبق یک قانون کلی شیر سالم از دام سالم تولید میشه. پس ما باید اول دام سالم داشته باشیم تا بتونیم سلامت محصولات اون رو تضمین بکنیم. در بین عوامل بیماری مختلف که در دام‌ها رایج هست، بسیاری از عوامل هستند که به انسان قابل انتقال هستند. پس برای پیشگیری از این بیماری‌ها باید علاوه بر این که بهداشت رو رعایت می‌کنیم، برنامه‌های کنترلی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور مثل واکسیناسیون، تست‌های تشخیصی و برنامه مبارزه با انگل‌های داخلی و خارجی رو به صورت منظم و دوره‌ای انجام بدیم.
خب ادامه میدیم مبحث گفتگومون رو با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی. خانم دکتر، حالا که بحث پاستوریزاسیون رو مطرح فرمودید، یه توضیح کوتاه میدید راجع به پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون و البته فرادما روی بسته‌بندی ها. اینها ممکنه که برای دوستان ما خیلی جذاب باشه، بحث هایی که نمیدونیم. مثلا یه وقتایی میگیم که خب این شیر رو چرا توی یخچال نمیذاریم، میگه سوپرمارکت ها این شیر رو توی یخچال نمیذارن، در صورتی که دقت میکنن که این شیر استرلیزه شده نه اینکه پاستوریزه.
بله،
بشه.
دقیقاً. خیلی از مردم فکر میکنن که وقتی که یک شیر استرلیزه هست یا به صورت در واقع UHT هست، فرایند با دمای بالا دیده،
آری از هر میکروبی، چه میکروب های بیماریزا چه میکروب های مفید.
حالا توضیح میدم خدمتتون. ما دو روش داریم برای سالم سازی، یا روش پاستوریزاسیون هستش که با این در واقع روش های معمولی که در حال حاضر وجود داره شیر سالم سازی میشه، به طوری که کلی میکروب های بیماریزای اون از بین میرن. اونایی که ایجاد بیماری میکنن در قالب پاتوژن اونها رو شناسایی کردن، اونها از بین میرن و تعداد میکروب های غیر بیماریزا هم به کمینه میرسه. به همین دلیل هم گفتم هر چقدر اون فلور اولیه شیر، فلور میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، خب ما در نهایت بعد از پاستوریزه کردن شیر با کیفیتی خواهیم داشت و باید کمترین تغییرات هم ایجاد بشه. حالا بسته به نوع روش پاستوریزاسیونی که استفاده میکنن، چند تا روش داریم. دو نوع بیشتر استفاده میشه در صنایع ما در کشورمون. یکی پاستوریزاسیون سریع هست که اصطلاحا بهش HTST میگن، که اکرونیم های تمپرچر شورت تایمه، که در این روش گفتم از دمای حدود 72 تا 75 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 15 ثانیه استفاده میکنن. روش دیگری رو هم ما برای پاستوریزه کردن داریم که بهش میگیم ESL. شاید روی برچسب و نشانه گذاری ها
بله.
مشاهده کرده باشید که این ESL برگرفته از Extended Shelf Life هستش، یعنی که شیر با ماندگاری بالا،
ماندگاری بالا.
بالاتر، که اینجا هم اون فرایند سالمسازی انجام میشه با توجه به تجهیزات و دستگاه‌های بسته‌بندی که استفاده میکنن و عملیات خوب GMP که در فرایند مورد حالا استفاده قرار میگیره، اون زمان ماندگاری شیر پاستوریزه افزایش پیدا میکنه.
بسیار خب، این بحث بسیار مهمی هست خانم دکتر پیراوی، که انشاءالله ما سعی میکنیم هفته آینده هم اگر به ما قول بدید و ما در خدمتتون باشیم بهش ادامه بدیم، بهش بپردازیم و بدونیم که واقعا چه تفاوتی بین این شیرها هست، چگونه باید نگهداری بشه، چگونه باید مصرف بشه، تا انشاءالله به دست مصرف کننده ای که میرسه با کیفیت لازم باشه و البته مصرف کننده هم به خوبی ازش استفاده کنه و از فوایدش بهره مند بشه. ازتون خیلی متشکرم خانم دکتر پیراوی. میدونم علی‌رغم همه گرفتاری هایی که دارین در دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی مهمان ما شدید، از همینجا قول میگیرم هفته آینده هم برنامه‌تون رو تنظیم بفرمایید، مهمان ما باشید تا ادامه مبحث شیر و فرآورده‌های لبنی رو دنبال کنیم.
انشاءالله در راستای آگاهی رسانی به مردممون ما از انجام هر وظیفه‌ای قصور نمی‌کنیم و امیدوارم که بتونن از این مباحث استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیزمون داریم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. من هم به اتفاق همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی‌تقصیر و شیرین پوراسگری صدا بردار خداحافظی میکنم با شما تا هفته آینده و سلامی دیگر. 13:10 هر پنج شنبه از مزرعه تا سفره رو بشنوید. خداحافظ.
خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت رسیدیم. انشالله که برنامه‌ای که امروز تقدیمتون شد در بخش صبحگاهی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. من مجدداً خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در بخش صبحگاهی که تا به این لحظه کنار شما عزیزان بودن. از ساعت 14 انشاءالله دوستان من در بخش اسکای خواهند اومد و همراه شما خواهند بود با برنامه‌ای اون بخش. مجددا تسلیت عرض می‌کنم توسعه حسینی رو، انشاءالله که تو این روزها و شبها ما رو از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نذارین. در گذرگاه تندرستی آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما عزیزان میشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 13 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از فروپاشی هخامنشیان، فرمان روایی سرزمین های ایرانی چندان به اسکندر مقدونی نساخت. او در 323 پیش از میلاد در 32 سالگی چشم از جهان فرو بست. ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان باستان که اولین زیستشناس بزرگ اروپایی نیز به شمار می آید، به مدت 4 دوست و معلم او بود. این ارسطو پس از توصیه‌های پزشکی به اسکندر بر اساس علم خود و نامه‌هایی با موضوع پزشکی در مدت همراهی 4، 1 بعد از اسکندر می‌میرد و به این ترتیب ماجراهای واقعی، نیمه واقعی و آمیخته به افسانه این معلم و شاگرد معروف جهان باستان به پایان می‌رسد. و اکنون ادامه بحث. پس از اسکندر مقدونی، جانشینان او سلوکیان به مدت 8 و تقریباً همزمان با آنان و پس از آنان اشکانیان به مدت نزدیک به 50,000 بر بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های ایرانی فرمان راندند. اما نه سلوکیان و نه اشکانیان تاریخ پرفراز و نشیبشان بر پایه مطالعاتی که انجام شده، دست کم تا عصر حاضر در حوزه پزشکی چیزی ندارد که به کار ما بیاید. از این رو این 50,000 را پشت سر گذاشته، به آغاز زمان ساسانیان در سال 224 میلادی گام می نهیم. دست اشکانیان به وسیله سرباز جوانی به نام اردشیر پسر بابک، اردشیر بابکان، کوتاه شد. اردشیر در بلخ خود را شاه شاهان نامید و به این ترتیب سلسله ساسانی را بنیان نهاد. پادشاهی اردشیر در اوج قدرت خود به فرات، دجله، ارس، سیهون، سند، دریای مازندران و خلیج فارس محدود می شد. اردشیر به فاصله چند سال از به دست گرفتن قدرت با امپراتوری روم پنجه در پنجه افکند تا سال 240 میلادی که پسرش شاپور یکم بر جای او نشست. شاپور 3 روم را در هم کوبید و پس از آن بود که ایران از صلح و آرامش برخوردار گردید. در این مرحله از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بود که بزرگترین مرکز علمی ایران بنیان گذاشته شد، گندی شاپور. مهمترین مرکز علمی و فرهنگی که از دوره پیش از اسلام در ایران می‌شناسیم شهر گندی شاپور است. گندی شاپور در خوزستان و در حدود 10 کیلومتری دزفول و 50 کیلومتری شمال غربی شوشتر قرار داشت. این شهر در طرف راست جاده شوشتر و دزفول بود و ظاهراً در زمان شاپور یکم ساسانی که میان سالهای 240 تا 271 میلادی بر سرزمینهای ایرانی فرمان راند بنا شده است. گندی شاپور در زمان ساسانیان از هر نظر گسترش یافت و به یک مرکز علمی و طبی مهم تبدیل شد. در زمان شاپور دوم ساسانی که میان سالهای 309 تا 379 میلادی بر سرزمینهای ایرانی فرمان راند، تئودوروس پزشک مسیحی برای معالجه به دربار او آمد و مورد احترام قرار گرفت. شاپور دستور داد کلیسایی برای او و همکیشانش ساختند. حمایتی که از سوی حکومت ساسانیان از مسیحیان شد سبب گردید که گندی شاپور مرکز اسقف بزرگ مسیحیان نستوری شود. در سال 489 میلادی به دستور امپراتور روم شرقی مدرسه ارها که در جنوب ترکیه قرار داشت بسته شد و تعدادی از دانشمندان و پزشکان آن مرکز به گندی شاپور پناهنده شدند و با فعالیت علمی خود این مرکز علمی را رونقی تازه بخشیدند. در زمان شاپور دوم ساسانی گندی شاپور به یک مرکز دانشگاهی تبدیل شد و در آن دانشمندان یونانی، رومی، هندی و ایرانی به بحث و تبادل نظر می پرداختند. در زمان صدارت بزرگمهر، وزیر دانشمند انوشیروان که میان سالهای 531 تا 579 میلادی بر سرزمینهای ایرانی فرمان راند، برزویه طبیب برای فرا گرفتن معارف هندی و جلب و جذب دانشمندان به هند سفر کرد. حاصل این سفر آوردن کتاب کلیله و دمنه و آگاهی کلی بر دانشهای هندی و دعوت چند نفر از دانشمندان بزرگ هند بود. در مرکز علمی گندی شاپور توجه دانشمندان بیشتر به پزشکی بود. در این مرکز طب هندی، یونانی، رومی و ایرانی با هم آمیخته شد و حاصل آن تربیت پزشکانی شد که سبب شهرت بیمارستان گندی شاپور گردیدند. خسرو انوشیروان افزون بر آن که فرمانروایی مدیر بود، به علم و حکمت نیز توجه مخصوص داشت. به ویژه به افلاطون و ارسطو علاقمند بود و از اورانیوس طبیب و فیلسوف که از اهالی سوریه و در دربار او بود خواست تا از روی ترجمه پهلوی کتابهای این دو استاد به او فلسفه بیاموزد. همچنین در سال 529 میلادی که مدرسه آتن بسته شد، تعدادی از فیلسوفان و دانشمندان یونان به گندی شاپور راه یافتند. یکی از رویدادهای جالب علمی در دوره انوشیروان پناهنده شدن 7 تن از فیلسوفان مشهور یونانی به ایران است. در سال 529 میلادی یوستینیانوس امپراتور روم بر اثر تعصب شدید دستور داد مدارس فلسفی آتن و اسکندریه و ارها بسته شود. 7 تن از فیلسوفان از قلمرو حکومت او بیرون آمدند و به تیسفون به دربار انوشیروان رفتند و به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. آنچه شنیدید برنامه 13 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 14 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.